اولاند کوي.
بله تشکر فرشا جان، سلام و خوش آمدید. حالا ساعت 6:30 به وقت کابل است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.6 اف ام 100.5 میشنوین. حالا من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این مجله خبری با تازه ترین های افغانستان و جهان با شما ایم. در اول گزارش های نیم ساعت میشنوید که قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو از همه افغان ها خواسته است تا به خاطر داشتن یک آینده روشن مشترکاً با هم کار کنند. برمیگردم با مطالب بیشتر، اما حالا به این که تازه ترین خبرها را از قادر حبیب بشنویم.
رئیس جمهور حامد کرزی امروز به قصد اشتراک در اجلاس سران چهار جانبه وارد تاجیکستان شد. مقامات چینایی میگویند انتظار می رود استخراج معدن مس عینک در اواخر سال 2014 آغاز شود. اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است تا تحریم های وضع شده علیه 28 نهاد اقتصادی لیبیا را رفع کنند. و اردوی پاکستان میگوید 3 سرباز این کشور در اثرات اجباری قوای هند کشته شدند. مشروعی اخبار. رئیس جمهور حامد کرزی امروز به قصد اشتراک در یک اجلاس چهار جانبه وارد دوشنبه مرکز تاجیکستان شد. در این اجلاس که فردا برگزار می شود سران افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و روسیه اشتراک خواهند کرد. حامد علمی، یک سخنگوی رئیس جمهور کرزی، به رادیو آزادی گفت که این اجلاس سران به هدف بحث روی مبارزه با توریسم، مواد مخدر و همکاری ها در عرصه‌های انرژی و اقتصاد برگزار می شود. پیش از اشتراک در این اجلاس رئیس جمهور افغانستان امروز با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در افتتاح ساختمان جدید سفارتخانه افغانستان در دوشنبه اشتراک کرد. رئیس جمهور کرزی در این مراسم از روابط مستحکم میان افغانستان و تاجیکستان ستایش به عمل آورد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفت امیدوار است که با افتتاح این ساختمان روابط دیپلماتیک میان دو کشور بیشتر از پیش تقویت یابد.
از افتتاح بنای مؤکد سفارت افغانستان در شهر دوشنبه قرارمند بوده اظهار اطمینان می نمایم که آن برای هیئت نمایندگی دیپلماتی کشور دوست و برادر مکان خوب و مناسب گردد و برای توسعه هرچی بیشتری روابط برادرانه ما خدمت خوب و شایسته انجام دهد.
در این حال قرار است رئیس جمهور کرزی امروز در اجلاس کنفرانس همکاری های شانگهای که در دوشنبه برگزار می شود شرکت کند. حامد کرزی و محمود احمدی نژاد رهبران افغانستان و ایران به حیث ناظرین در این جلسه کنفرانس شانگهای شرکت می کنند. چین، روسیه، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان و تاجیکستان 6 عضو کنفرانس همکاری های شانگهای هستند که در سال 2001 تأسیس شده است. وزارت دفاع گرجستان گفته است طالبان مسلح یک سرباز این کشور را که در چوکات قوای به رهبری ناتو در افغانستان خدمت می کرد کشتند. این دهمین سرباز گرجستان است که در افغانستان کشته می شود. این سرباز در اثر زخم هایی که در جریان حمله در ولایت هلمند برداشته بود جان باخته است. گرجستان حدود 950 سرباز در افغانستان دارد که عمدتاً در ولایت هلمند مستقرند. رسانه های گرجستان پیش از این گزارش دادند که این کشور برای تقویت نیروهایش در افغانستان آمادگی می گیرد. رئیس شرکت بزرگ ساختمانی و انجینری چین موسوم به MCC که صاحب امتیاز استخراج معدن مس عینک است می گوید انتظار می رود که استخراج این معدن را در اواخر سال 2014 آغاز کنند. شین هیتینگ رئیس این شرکت در کنفرانس خبری در شانگهای امروز گفت اگر همه چیزها به خوبی به پیش بروند خواهند توانست که تا اواخر سال 2014 استخراج معدن مس عینک را آغاز کنند. کار استخراج این معدن به خاطر کشف آثار باستانی با تعویق افتاده و به گفته هیتینگ انتقال این آثار 9 ماه را در بر خواهد گرفت و همچنین گفته است در ظرف یک سال اسکان مجدد باشندگان اطراف این معدن نیز تکمیل خواهد شد. گفته شده شرکت MCC 4.5 میلیارد دلار را روی این پروژه مصرف می کند. سرویس اخبار با خبرهای از منطقه و جهان از رادیو آزادی ادامه می دهیم. اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است تا تحریم های وضع شده علیه 28 نهاد اقتصادی لیبیا به شمول بنادر، بانک ها و شرکت های نفت و گاز را رفع کند. کاترین آشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا با اعلان این تصمیم گفت هدف از آن فراهم کردن منابع به حکومت موقت و مردم لیبیا می باشد تا به آنها کمک شود که بتوانند اقتصاد را فعال سازند. این تصمیم پیش از آغاز کنفرانس بین المللی گرفته شد که در آن رهبران و نمایندگان ارشد کشورهای جهان در پاریس آینده لیبیا را مورد بحث قرار می‌دهند. نمایندگان حدود 60 کشور و سازمان‌های بین‌المللی در این کنفرانس که مشترکاً از سوی نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور فرانسه و دیوید کامرون صدراعظم بریتانیا میزبانی می‌شود اشتراک می‌کنند. کاترین آشتون همچنین گفت:
I think the conference this evening is an opportunity for the international community.
خانم آشتون در مورد این کنفرانس میگوید: من فکر میکنم کنفرانس شام امروز یک فرصتی است برای جامعه بین المللی تا کاری را انعکاس دهد که ما باید آن را در دراز مدت در کمک به حمایت از مردم لیبیا در آرزویشان جهت رسیدن به کشور دموکراتیک انجام دهیم. ساعت قبل از این اجلاس روسیه شورای ملی انتقالی لیبیا را به حیث مرجع حاکمیت این کشور به رسمیت شناخت. شورای ملی انتقالی میگوید بخش از این کشور را در کنترل دارد و حال برای ایجاد یک حکومت باثبات به میلیاردها دلار نیاز دارد. اردوی پاکستان میگوید در اثر آتشباری قوای هندی در سرحد منطقه مورد نزای کشمیر 3 سرباز پاکستانی کشته شدند. تورن جنرال اطهر عباس سخنگوی اردوی پاکستان گفته است آتشباری روز چهارشنبه در منطقه موسوم به خط کنترل که کشمیر را میان هند و پاکستان تقسیم میکند بدون کدام تحریک صورت گرفته است. وی گفته است قوای پاکستانی نیز به آتشباری متقابل پرداختند. اما دگرمن جی اس برار یک سخنگوی اردوی هند معلومات متفاوتی ارائه کرده گفته است قوای پاکستانی نخست آتش گشودند و آنها عکس العمل بالمثل نشان دادند. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان امروز گفت این کشور کنترل بر گروه‌های فعال مذهبی را تشدید می‌بخشد. قوای امنیتی در غرب قزاقستان از ماه می به این سو از زمانی که برای اولین بار یک حمله کننده انتحاری خود را در ساختمان اداری اکتوبی منفجر ساخت با جستجوی افراد مسلح اسلامگرا آغاز کرده است. در اوایل هفته که گذشت یک مرد مسلح در جریان عملیات امنیتی کشته و 18 نفر دیگر دستگیر شدند. نظربایف گفته است برای دفاع این کشور از تندروی مذهبی نیاز به لایحه جدید میباشد. نظربایف همچنین گفت لایحه جدید تأثیر بر حقوق مردم در زمینه انجام عبادات و مناسبت‌های مذهبی نخواهد داشت.
و
میگوید ما در مورد قیود بر آزادی عقاید هیچ کس صحبت نمی کنیم. ما در مورد محافظت دولت از تندروی مذهبی صحبت می کنیم. قراره که سایر دولت ها می کنند، مانند کشورهایی که دین اسلام به حیث دین دولتشان است. عالم مذهبی ارشد قزاقستان قیرات لاما شریف امروز گفت تمام سازمان‌های مذهبی این کشور باید ثبت و راجستر شوند. برای اولین بار پس از آغاز عملیات نظامی آمریکا در عراق در سال 2003 ماهی که گذشت در آن سربازان آمریکایی در این کشور هیچ تلفات را متقبل نشدند. انجلا فناور یک سخنگوی اردوی آمریکا گفت ماه آگوست اولین ماهی بود که در آن به سربازان آمریکایی نه در جریان جنگ و نه هم تلفات غیر حربی وارد شده است. در حالی که سربازان آمریکایی در عراق کشته نشدند، ارقام به دست آمده از وزارتخانه‌های صحت داخله و دفاع عراق نشان می‌دهد که در ماه آگوست در این کشور 239 نفر با شمول غیر نظامیان، پلیس و سربازان عراقی در نتیجه حملات کشته شدند. مقامات عراقی میگویند 14 زندانی متهم به تروریسم امروز در شهر موصل در شمال عراق از زندان فرار کردند. پلیس و مقامات محلی گفتند 35 زندانی پا به فرار گذاشته بودند، اما 21 تنشان پس از فرار به زودی دستگیر شدند. یک مقام امنیتی گفته از زندانیان از راه یک تونل به طول 50 متر فرار کردند.
تشکر از خودت قادر حبیب برای ارائه تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان، و تشکر از شما که تا حالا رادیو آزادی را میشنوین. و در ادامه این مجله خبری پیام ایدی قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو:
سلام علیکم اکتارمو مبارک شد.
جنرال جان آلن همچنان از همه افغانها خواسته است تا به خاطر داشتن آینده ای روشن مشترکاً کار کنند. مصاحبه ای داریم با یک عضو و مشاور بین المللی شورای عالی صلح.
ملا عمر آخون در پیام تبریکی عید خود نرمش نشان داده شده نظر به گذشته.
همچنان گزارش داریم در مورد مسائل منطقه که مسلمانان سنی از ادای نماز عید در تهران منع شدند.
بری امریکا جایش متعین کرده که افغانی نماز بخونه، اینجا که جمهوری اسلامی ایران اصلا نمیذاره که نماز بخونی یا یه مکشیتی بگیری یا بری روز عید نماز بخونی. نمیدانم چجوری جمهوری اسلامی ایرانه.
گزارش های دیگر هم داریم با رادیو آزادی باشه. خب همونطور که پیشتر گفتیم، قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان از تمام افغان ها میخواهد تا برای یک آینده روشن به طور مشترک کار کنند. جنرال جان آلن در یک پیام خود به مناسبت عید سعید فطر اطمینان داد که پس از خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان نیز با این کشور همکاری دراز مدت خواهند داشت. به گفته آقای آلن، نیروهای ناتو و ایسف خواهان یک افغانستان باثبات و آزادند و آنان به مناسبت عید این تعهد خود را بار دیگر تکرار میکنند. اما برخی از آگاهان سیاسی میگویند نیاز است تا در این راستا گام های عملی برداشته شود. حالا به این جزئیات بیشتر در این مورد را از سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، بشنویم.
رئیس جمهور کرزی و ملا محمد عمر، رهبر گروه طالبان، نیز به مناسبت عید سعید فطر برای افغان ها پیام دادند. اما پیام آقای جان آلن نسبت به این دو پیام کمی متفاوت تر است. جان آلن در این پیام خود افغان ها را ترغیب کرد تا برای یک آینده درخشان دست به دست هم داده و به طور مشترک کار کنند. قماندان عمومی نیروهای خارجی در افغانستان به افغان ها گفت بخشیدن یک دیگر و همکاری با هم یک دین و وظیفه دینی هم است.
Salam alaikum, Akhtarmo Mubarak Shah. It is our hope that the great people of Afghanistan, in consideration,
آقای آلن میگوید امید ما این است تا ملت بزرگ افغانستان با در نظر داشته وجیبه الهی در قسمت عفو و بخشش جهت آوردن یک آینده روشن برای نسل آینده دست به دست هم بدهند. ما با هم یک افغانستان جدید را خواهیم ساخت که نه در آن ترس و نه هم ترور باشد. تعهد آیسف محکم است و ما پس از آن که تمام نیروهای خارجی به خانه هایشان رفتند نیز تا مدت ها افغان ها را همکاری خواهیم کرد. Troops return to their homes and their families. این پیام جان آلن در حال پخش می‌گردد که رئیس جمهور افغانستان در ادامه تلاش‌ها به هدف آوردن ثبات در این کشور به روز عید یک بار دیگر از مخالفان مسلح خواست تا از جنگ دست بکشند و به پروسه صلح یکجا شوند. در این روز همچنان آقای کرزی شماره از اطفال را که به اتهام قصد اجرای حملات انتحاری بازداشت شده بودند نیز از زندان آزاد ساخت و به خانواده‌هایشان سپرد. از سوی دیگر ملا محمد عمر، رهبر گروه طالبان، بر مبارزه جاری بر ضد نیروهای خارجی در افغانستان تاکید کرد و در این زمینه خواهان همکاری افغان ها نیست شد. اما برخی از آگاهان سیاسی افغان با این باورند تا زمانی که در این راستا گام های عملی برداشته نشود چون این پیام ها نتایج مطلوب را در پی نخواهد داشت. فاروق بشر، یکی از این آگاهان و استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، میگوید خارجی ها باید زمینه را توره در خارج از افغانستان فراهم سازند که در آن تمام مخالفان مسلح شرکت داشته باشند.
فکر میکنم که فعلا این به حیث یک نصیحت است که باید همه دست با هم بتن و یک جا شود. اما تا زمانی که امو شرایط عینی از این را مساعد نسازن که اینا با هم دست متحد بتن و اتحاد بتن، یکانا رایی که در ایجه ایست ما فکر میکنم که دانانه افغانستان که باید از طریق جرگه و از طریق مفاهمه حل شود.
در این حال انتقادهای نیز وجود دارد که ظرف 10 سال گذشته در افغانستان فقط پیام‌های از سوی جوانب مختلف درگیر در این کشور داده شده و تا اکنون کدام اقدام مؤثر عملی صورت نگرفته است. هرچند حکومت افغانستان برای رسمی ساختن تلاش‌های صلح در این کشور شورای عالی صلح را ایجاد کرده است، اما کارکردهای یک ساله این شورا هم از سوی بسیاری از افغان‌ها و آگاهان امور غیر مؤثر خوانده می‌شود.
در یک تحول دیگر، شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری میکند تا پیام رئیس جمهور کرزی به مناسبت عید سعید فطر و رهایی آن 10 اطفال که به اتهام قصد انجام حملات انتحاری زندانی شده بودند برای برقراری صلح در کشور مؤثر واقع شود. حالا بازم سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در این مورد و نقش پاکستان در راستای برقراری صلح در افغانستان با اسماعیل قاسمیار، عضو و مشاور روابط بین المللی این شورا، مصاحبه کرده و اول پرسیده که از فرصتی که برای مصالحه ایجاد شده در جهت استفاده کردند.
لازم است که از هر فرصت، به خصوص فرصت هایی که ایام متبرکه هستند، دولت و همه دستندرکارا و شورای عالی صلح اینا همه استفاده بکنند و پیام انسانی اسلامی و افغانی را برسانند به طالبا که اونها هم افغان ها هستند و برادرهای افغان ها گفته میشن، که از اونا درخواست بکنند که به این خونریزی اینا خاتمه بدن به این حملات، به تخریب خانه خود، به کشتن برادرها و اینها. ما امیدوار هستیم که اینمی فراخوان ها، امی دعوت ها اینا اثر بگذارن و پروسه صلح با موفقیت بیانجامن.
خب آقای کرزی، در حال بار دیگر از مخالفان مسلح تقاضا کرد تا به پروسه صلح بپیوندند، که همزمان ملا عمر رهبر گروه طالبان در پیامش به مناسبت عید باز هم تاکید کرد که در صورت حضور نیروهای خارجی مبارزه آنان همچنان ادامه خواهد داشت. پس چگونه میتوان امیدوار بود بر نتایج مؤثر تلاش های صلح در افغانستان؟
باید واقع بینانه قضاوت کرد و ارزیابی ما و دید ما به این مسئله کمتر تفاوت داره از آنچه که شما فرمودین. شما ببینین ملا عمر آخوند در پیام تبریکی عید خود در رابطه با ای که مذاکره از راه های مشروع قابل بررسی دانسته، یک امری که به او یک نرمش نشان داده شده نظر به گذشته، یک موضوع و از مذاکرات که با دوستای بین المللی ما هم شده، از او هم اذعان شده و اعتراف شده به اون منطقه، گفته شده که این مذاکرات همه جانبه صلح نبوده، بلکه این مذاکرات به خاطر تبادل یا رهایی زندان ها و ایتو گپا بوده.
بله، شما گفتین که رهبر گروه طالبا خواهان روند مذاکرات از راه های قانونی و مشروع شده. به نظر شما کدام راه است؟
راه های مشروع راه مذاکره هست و حل سیاسی هست. ششتن برادروار دور یک میز است و جرگه را تشکیل کردن است. این راه ها وسائل بوده که پدرای ما از این راه ها اختلافات خود حل میکردن و امروز هم به حیث یک عرف حقوق اساسی ما وجود داره.
مصاحبه تلفنی بود با اسماعیل قاسمیار، عضو و مشاور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان، در مورد تلاش های صلح این شورا.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
یک سازمان حقوق بشر در نیویورک روز پنجشنبه از طالبان به خاطر کار گرفتن از اطفال در حملات انتحاری شدیداً انتقاد کرده است. سازمان نظارت حقوق بشر در نیویورک میگوید استفاده از اطفال در حملات انتحاری به حرمتی فاحش در مقابل حقوق بشر بوده که باید فوراً متوقف ساخته شود. حالا سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
اعلامیه سازمان نظارت حقوق بشر میگوید استفاده طالبان از اطفال در حملات انتحاری در چند ماه اخیر به شکل نگران کننده افزایش یافته است. طالبان در حملات خود بر نیروهای دولتی و خارجی در افغانستان معمولا از هجوم‌های مرگبار انتحاری کار می‌گیرند. سازمان نظارت حقوق بشر میگوید در حملات انتحاری چند ماه اخیر از اطفال کم سن‌تر بیشتر کار گرفته شده و گزارش‌ها می‌رسانند حتی اطفال 7 ساله هم برای چنین حملات گماشته شده‌اند.
نام من گلخان و نام پدرم شاگل است. پدرم مرا به پاکستان فرستاد. در آنجا کاکایم من را در مدرسه شامل ساخت. یک ماه در آنجا درس خواندم. سپس 5 واسکت انتحاری را برایم دادند و به افغانستان مرا فرستادند.
اطفالی که برای اجرای حملات انتحاری آموزش دیده بودند و دستگیر شدند میگویند یک نوع دوا برایشان تزریق و گفته شده بود که به خودشان هنگام اجرای این حملات کدام آسیبی نمیرسد. یک دختر 8 ساله یک ماه قبل هنگام کشته شد که شورشان طالب بمی را که به او داده بودند تا در نزدیکی نیروهای امنیتی در ولایت اروزگان بگذارد منفجر ساختند. همچنین یک ماه قبل از این یک پسر 12 ساله 4 غیر نظامی به شمول یک ولسوال را در انفجار انتحاری در پکتیکا به قتل رسانید. براد آدامز مسئول بخش آسیا در سازمان نظارت حقوق بشر میگوید استفاده از اطفال در حملات انتحاری نه تنها یک عمل منفور و تهوع آور می باشد، بلکه ادعای ملا عمر درباره حمایت از اطفال و غیر نظامیان را نیز به تمسخر می کشد. او گفت هر جنبش سیاسی یا نظامی که اطفال را به انفجارهای انتحاری ترغیب می کند احساس و شعور انسانی خود را از دست دادند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روز سه‌شنبه گذشته حداقل 25 طفل و نوجوان را که قبل از اجرای حملات انتحاری از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شده بودند به مناسبت عید سعید فطر بخشید و از طالبان خواستار شد که در عملیات خود از اطفال کار نگیرند.
رادیو آزادی.
با توجه به این که قرار است نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان تا سال 2014 میلادی از این کشور خارج شوند، تعدادی از کارشناسان به این باورند که نگرانی ها در مورد آینده آزادی بیان و مطبوعات در کشور افزایش می‌یابد. در مورد اینکه خروج نیروهای بین المللی از افغانستان تا چه حد روی چگونگی وضعیت آزادی مطبوعات و آزادی بیان در کشور تاثیر داشته می‌تواند، فرشته جلال‌زئی با رضا معینی مسئول بخش ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس است مصاحبه تلفنی انجام داده که حالا یکجا با هم می‌شنویم.
واقعیت اینه که افغانستان امروز یکی از آزادترین کشورهای منطقه است در رابطه با آزادی بیان و آزادی مطبوعات. بدون شک یکی از دستاوردهای اصلی سقوط طالبان همین آزادی بیان و مطبوعات بوده که علی رغم وجود مشکلاتی اما همچنان وجود داره در افغانستان. نگرانی ما از یک سو این است که ما مخالف صلح و مخالف استقلال و مخالف در دست گرفتن امور به دست خود افغان‌ها نیستیم، اما از سوی دیگر واقعیت اینه که این آزادی مطبوعات، این آزادی بیان شکننده است به نوعی و این شکنندگی باید تضمین شود. آنچه که میتواند بنابر تجربه تقریبا 10 سال گذشته ای افغانستان صلح را تضمین کند، آنچه که میتواند دموکراسی را تضمین کند، آزادی را تضمین کند، آزادی بیان و مطبوعاته. به این عنوان ما نگرانی هایی داریم، اما از سوی دیگر هم خوشبینیم، چون جامعه امروز و جامعه امروز افغانستان و جوانان افغانستان به نوعی حافظان و نگهبانان این آزادی و آزادی بیان هستند و خواهند.
بعد از خروج قوای بین المللی فکر میکنین همه اطمینان به آزادی به دست آورده افغانستان تا چقدر موجود خواهد بود؟
من فکر میکنم از همین حالا اگر بخواهیم ناامیدانه به مسئله نگاه کنیم بدون شک مشکلاتی ایجاد خواهد شد. بدون شک هنوز در خود دولت افغانستان، در ولایات مختلف دشمنان آزادی بیان، دشمنان آزادی مطبوعات وجود دارند. ما در گزارشاتمون همیشه تاکید کرده ایم که متاسفانه در افغانستان فقط طالبان نیستند که دشمن آزادی بیان و مطبوعاتند. قاچاقبران، جنگ سالاران و همه این مجموعه و بخشی از مسئولین و مقامات فاسد. یکی از مشکلات اصلی افغانستان فسادیه که به شکل گسترده وجود داره، اما راه حل مبارزه با اینها به طور مشخص آزادی بیان است. باید تلاش کرد که این قدرت و این حکومت این رو به رسمیت بپذیرد. خوشبختانه در سفری که ما به افغانستان داشتیم علی‌رغم تردیدها و نگرانیها این روحیه امید هم بود که مقامات افغان در رابطه با صلح و در رابطه با شرایط صلح بر 3 مسئله دست کم در صحبت‌های ما تاکید می‌کردند: قانون اساسی افغانستان، آزادی مطبوعات و بیان و وضعیت زنان. من به نظرم این 3 شرط شرط اصلیه که در رابطه با اون میشه مذاکرات صلح پیش بود.
مصاحبه تلفنی بود با رضا معینی مسئول بخش ایران و افغانستان در سازمان خبرنگاران بدون سرحد که مقر آن در پاریس است. این مصاحبه را فرشته جلال‌زئی انجام داده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
یک نوع کود کیمیایی که در یک فابریکه پاکستان ساخته می شود گفته می شود عنصر اساسی بمهایی را تشکیل می دهد که در اثر انفجار آنها عساکر امریکایی در افغانستان کشته می شوند. امریکایی ها تلاش دارند تا در زمینه واردات این نوع کود کیمیایی در افغانستان قیودات وضع شود. خبرگزاری از سوشیتد پرس در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را حالا از آرش همایون بشنوید.
در یک گزارش آژانس خبری رویترز گفته شده است سال گذشته در ملتان پاکستان در فابریکه مواد کیمیاوی پاک عرب فرتیلایزر به اندازه کلسیم امونیوم نایتریت تولید شده که برای ساختن 140 هزار بم کافی می باشد. این مواد در پاکستان به طور قانونی ساخته شده بعداً توسط طالبان به افغانستان آورده می شود. اردوی امریکا می گوید در 80% بمهای ساخته شده محلی در افغانستان از کود کیمیاوی استفاده می شود و از ترکیب کلسیم امونیوم نایتریت با برخی مواد دیگر مواد قوی منفجره به دست می آید. 20% باقی مانده بمهای محلی از مرمیهای توپ و هاوان، بارود و ماین‌ها در افغانستان ساخته می‌شوند. آمریکایی‌ها 1.5 سال قبل با مقامات پاکستانی و رؤسای کمپانی پاک عرب فرتیلایزر که یک فابریکه بزرگ تولید مواد کیمیاوی می‌باشد، گفتگوهایی را انجام دادند. ولی با آن هم در زمینه تولید و توزیع کود کیمیاوی کدام تغییر رونما نشده است. سناتور دموکرات باب کیسی که در رأس یک هیئت آمریکایی به خاطر حل این مشکل به پاکستان مسافرت کرده بود میگوید در صورتی که در یک کشور مواد تولید شود که خطر و مشکل را به وجود می آورد، به خاطر حل مشکل حداقل نصف مسئولیت را نیز باید آن کشور به عهده گیرد. مقامات آمریکایی میگویند پاکستان و مسئولین پاک عرب فرتیلایزر تعهد کرده اند که بر صادرات این کود کیمیاوی قیودات را وضع کنند. طالبان پاکستان نیز از این کود کیمیاوی استفاده کرده اند و در اثر حملات بمی آنها هزاران تن کشته شده است. مقامات آمریکایی این را پذیرفتند که وضع قیودات در زمینه تولید و توزیع کلسیم آمونیوم نایتریت کار آسان نمی باشد. با وصف آن که حدود 15 سال قبل در حادثه انفجار در شهر اوکلاهاما از کلسیم آمونیوم نایتریت استفاده شده بود، صرف ماه گذشته حکومت آمریکا وضع قیودات را بر توزیع آن پیشنهاد کرد.
خب همونطور که در شروع مجله خبری گفتیم، حالا بشنویم که گفته می شود مسلمانان سنی از نماز عید که در ختم ماه مبارک رمضان ادا می شود در تهران منع شدند. این که چرا روزنامه گاردین چاپ انگلستان گزارش دارد که فشردگان را باز هم از آرش همایون بشنوید.
ایران که کشور شیعه می باشد، به اقلیت مسلمانان سنی مذهب آن کشور دستور داده است که در تهران به مناسبت عید سعید فطر نماز جداگانه را ادا نکنند. روزنامه گاردین چاپ انگلستان می نویسد در عوض از مسلمانان سنی مذهب خواسته شده است که به یک ملای شیعه اقتدا کنند، چیزی که مغایر با معتقدات مذهبی آنها می باشد. صدها پلیس در پایتخت ایران موظف شده بودند که از داخل شدن نمازگزاران سنی به خانه های جلوگیری کنند که اهل سنت آنها را به خاطر اجرای مراسم مذهبی ادای نماز عید سعید فطر کرایه کرده بودند. افغانهای باشنده ایران نیز در زمینه ادای نماز عید سعید فطر با دشواری‌های در آن کشور مواجه بودند. یک مهاجر افغان که در ایران به سر می‌برد، از شهر اصفهان در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت:
از ایران زنگ می‌زنم از اصفهان، عیدتان تبریک باشه. ما که متاسفانه امروز رفتیم نماز خواندنی، جمهوری اسلامی دیگه نگذاشتیم یا نماز بخونه. برای آمریکا جایش مقتعین کرده که افغانی نماز بخونه، اینجا که جمهوری اسلامی ایران اصلا نمیذاره که نماز بخونه یا یه مکشیتی بگیری یا برای روز عید نماز بخونی. نمیدانم چجوری جمهوری اسلامی ایرانه.
در چند دهه اخیر مقامات ایران برای سنی ها اجازه اعمار مساجد خودشان را در شهر تهران ندادند. با وصف آن که برای اقلیت های کوچکتر مانند عیسوی ها و یهودیان کلیساها و کنیسه های در شهر تهران وجود دارد، ولی مسجد سنی ها در پایتخت ایران وجود ندارد. شیخ عبدالعمید اسماعیل زهی در جمع نمازگزاران اظهار داشت در برخی شهرهای بزرگ ایران اقلیت سنی مذهب برای اقامه نماز جماعت و جمعه با مشکلات مواجهند. وی گفت:
کجای دنیا شما سراغ دارید که از مسجد معنی بشه که شما نمیگذارید ما مسجدی در تهران بسازیم؟ آخه برادریم، در روسیه، در اوکراین، در آلمان، در کجای دنیا، هر جای بررسی شده، در تمام از کلم مراکز قدرت و پایتخت تمام بلاد اسلامی و غیر اسلامی، مسلمان مسجد دارن، شیعه دارن، سنی دارن، مسلمان همه مسلمان دارن، و شما تعالی اجازه ندادی ما مسجد در تهران بسازیم. و این همه شعار مجموع تقریب در تهران، این همه صحبت از وحدت هست، مسجد اهل سنت داشتن باشه، آخه من نمیدانم چگونه شما اینه توجیه میکنید.
ایران همواره در مورد این که سنی ها و شیعه های باشنده آن کشور در تفاهم کامل به سر میبرند خودستایی میکند، ولی در این اواخر سنی ها از فعالیت های سرکوبگرانه رژیم ایران شکایت دارند. رژیم اسلامی ایران سنی ها را در بمگذاری های اخیر در جنوب آن کشور متهم میکند. روزنامه گاردین چاپ انگلستان مینویسد دیگر اقلیت های مذهبی نیز با محدودیت های در ایران مقابل میباشند.
با همین گزارش رسیدیم به پایان برنامه‌های رادیو آزادی. از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خدا حافظ. فردا ساعت 7 باز هم با تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان با شما خواهیم بود.